ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اتحادیه اروپا حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق را محکوم کرد. رئیس جمهوری آذربایجان میگوید باکو قصد ندارد به ارمنستان حمله کند. سازمان دامپزشکی ایران درباره شیوع تب کریم کنگو هشدار داد. اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن حمله هوایی به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق خواستار خیشتنداری طرفین شد. پیتر استانو، سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه 15 فروردین بیانیه این دفتر را در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است مسئولیت اماکن و کارکنان کنسولی و دیپلماتیک اصلی است که باید در هر حال و تحت هر شرایطی طبق قوانین بین المللی رعایت شود. پیش از این دبیر کل سازمان ملل متحد هم حمله به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق را محکوم کرده بود. روز چهارشنبه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد تلفات ناشی از این حمله که حکومت ایران اسرائیل را مسئول آن می‌داند به 16 تن افزایش یافت. اسرائیل به طور رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، اتهام‌های مطرح شده علیه جمهوری آذربایجان را درباره قصد این کشور برای حمله به ارمنستان کاملاً بی‌اساس خواند. نشریه پولیتیکو حدود 5 پیش به نقل از 2 گزارش داده بود که وزیر خارجه آمریکا در دیدار با گروهی از قانون‌گذاران گفته بود وزارتخانه تحت امرش در حال رصد حمله احتمالی قریب الوقوع جمهوری آذربایجان به ارمنستان است. ارمنستان میگوید جمهوری آذربایجان برای ایجاد مسیر ترانزیت بین بخش اصلی خاک آن کشور و ناحیه خودمختار و جدا افتاده نخجوان ممکن است بار دیگر از قدرت نظامی استفاده کند. سازمان دامپزشکی ایران با صدور اطلاعیه‌ای درباره شیوع بیماری تب کریم کنگو هشدار داد. در این اطلاعیه از جمله توصیه شده از خرید و نگهداری دام‌های فاقد هویت و قاچاق و همچنین مصرف جگر خام و نیم پخته خودداری شود. شیوع بیماری تب کریم کنگو در ایران نخستین بار در سال 1378 خورشیدی به طور رسمی تایید شد. این بیماری ویروسی واگیردار است و از طریق تماس با شخص بیمار، گزش کنه آلوده و تماس با ترشحات خون حیوان آلوده منتقل می شود. سازمان جهانی بهداشت آمار مرگ و میر در میان مبتلایان به تب کریم کنگو را 10-40% اعلام کرده است. و دلار آمریکا روز چهارشنبه 15 فروردین در بازار ارز ایران با ثبت 1 جدید از مرز 63,000 تومان عبور کرد. بعد از ظهر روز چهارشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به رقم 63,350 تومان رسید. این بها به طور متناوب در حال نوسان است. اما حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق نگرانی ها از گسترش تنش در منطقه را بیش از پیش تشدید کرده. اسرائیل تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما اکنون این پرسش مطرح شده که پس از گذشت 6 از جنگ غزه اسرائیل چه هدفی را در منطقه دنبال می کند. گزارشی از ایلیا جزایری.
مراسم بدرقه پیکر شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشاران نظامی ایرانی در مزار رقیه در دمشق پایتخت سوریه. نظامیانی که روز دوشنبه در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی بعدی انتقام می‌دهند، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
مرتکبین این جنایت رو و حامیان این جنایت هولناک رو
بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه در حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق دست کم 13 تن کشته شدند. تا کنون هویت 7 ایرانی کشته شده در این حمله اعلام شده که محمد رضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و لبنان، در رأس آنها قرار دارد. محمد هادی حاجی رحیمی، معاون آقای زاهدی و 5 تن دیگر از اعضای نیروی قدس و مستشار نظامی دیگر قربانیان حمله روز دوشنبه هستند. رالف گوف از مسئولان پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مصاحبه با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را ماجراجویانه توصیف کرد. آقای گوف نتیجه این حمله را تشدید تنش از سوی ایران و گروه‌های نیابتیش دانست که به گفته او مسئله‌ای بسیار خطرناک است. سرهنگ مری ایسن از افسران نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل درباره این حمله به رادیو فردا گفت:
There's no question that Israel has upped what it is attacking when it comes to the Iranian.
بدون شک اسرائیل انتخاب خودش رو کرده و در جنگ نیابتی تصمیم گرفته به ایران جواب بده. این رو در دمشق یا جاهای دیگه در سوریه و لبنان ثابت کردیم که اهدافی رو مورد حمله قرار دادیم و افرادی هم در این حملات کشته شدند. حمله به ساختمان کنار سفارت پیام روشنی به نیروی قدس بود که تاکید کنه ادامه ترویج ایدئولوژی، آموزش و حمایت لوجستیک از گروه‌های نیابتی همچون حزب الله و شیعه ها در سوریه و عراق و خرابکارهایی که به سمت اسرائیل شلیک می کنند بدون هزینه نخواهد بود.
طی سالهای اخیر جنگ نیابتی میان ایران و اسرائیل بالا گرفته، به ویژه پس از حمله روز 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا توریستی شناخته می شود. بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی حمله روز دوشنبه به ساختمان کنسولگری را به مثابه حمله به خاک ایران دانسته و خواستار واکنش مستقیم شدند. رالف گوف از مسئولان پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به نیویورک تایمز گفته است که حمله روز دوشنبه با استراتژی بلند مدت اسرائیل برای تضعیف سپاه پاسداران به نیروی قدس و همچنین مجازات آنها به خاطر توطئه‌های ادامه دارشان علیه یهودیان اسرائیل در سراسر جهان متناسب است. تا کنون اسرائیل به طور رسمی مسئولیت حمله کنسولگری ایران در دمشق را نپذیرفته است. سرهنگ مری ایسن از افسران نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل در مصاحبه با رادیو فردا از آنچه تغییر قواعد بازی توصیف کرد سخن گفت.
So yes, there's a change. I think that it's being
این پیام روشنی بود که ما سیاستمون رو تغییر دادیم و عامل این تغییر ایران بود. اونها فعالانه علیه اسرائیل کار کردند و ما می‌خواهیم براشون روشن کنیم که اونها نیستند که شرایط بازی رو تعیین می‌کنند.
طی سالهای گذشته با وجود تدابیر امنیتی و تلاش‌ها برای پنهان شدن ده‌ها تن از فراندهان و افسران نیروی قدس سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی‌شان در مناطق مختلف از سوی اسرائیل هدف قرار گرفتند. روندی که طی ماه‌های گذشته شدت یافته است. سرلشکر یاوف امیدرور از افسران سابق ارتش اسرائیل درباره این اقدامات به رادیو فردا گفت:
به نظر من عملیات اطلاعاتی خوب در نتیجه تلاش‌های متعدد از جمله جذب نیرو امکان پذیر است. نیروهای بسیار خوبی در داخل ایران داریم. سامانه‌ای که به ما اطلاعات خوبی از داخل کشور میده و به ما میگه به چه چیزی فکر میکنن و برنامه زمانیشون چیه.
جنگ نیابتی چند دهه اخیر میان ایران و اسرائیل که اکنون بسیاری نگران خطر گسترش آن یا تبدیل شدنش به مقابله مستقیم هستند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما در واکنش به ادامه مخالفت‌ها با ساخت مسجد در پارک قیطریه، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت اینکه گفته شده زیر محل ساخت مسجد در پارک قیطریه آثار باستانی است صحت ندارد. وی همچنین افزود که قرار نیست حتی یک درخت در پارک قیطریه قطع شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با هستی پود فروش کارشناس میراث فرهنگی در ترکیه داشتم، ابتدا از تکذیب وجود آثار باستانی در این نقطه از پارک قیطریه پرسیدم. هستی پود فروش:
آقای زاکانی از وقتی که شهردار شده صحبت میکنه از تهران که باید شهری باشه که بر اساس اون الگوی شهرهای جهان اسلام باشه، طرح محله های اسلامی تهران رو مطرح کرده. بنابراین به نظر نمیرسه که خیلی دور از ذهن میبود اگر ایشون تکذیب میکرد این صحبت رو، با توجه به اینکه به هر حال پروژه مسجد سازی رو دارن پیش میبرن و دیروزم یا پریروزم آقای چمران اعلام کرده که تهران به 400 تا مسجد دیگه هم نیاز داره. یعنی این یک مدیریت کلان شهریه که در واقع آثار تاریخی در تهران رو کلن تکسیب میکنه. ما چند ماه پیش هم در تپه های قمی‌آباد در جنوب تهران، تپه های 7000 ساله قمی‌آباد دیدیم که چه بلایی سرش آوردن و با خاک یکسانش کردن. بنابراین خیلی دور از ذهن نبود که آقای زاکانی همچین نظری داشته باشه.
خب ما از طرف دیگه میبینیم که حتی الان معاون میراث فرهنگی استان تهران هم اعلام میکنه که قیطری محوطه باستانی مهمه و آثار زیادی اونجا وجود داره که باید کاوش بشه. یه مقدار برای شنوندگان ما در مورد سابقه کاوش‌های باستانی در این پارک قیطری بگید لطفاً.
ببینید سال 47 زمانی که اونجا داشتن ساختمان سازی میکردن، بولدوزرها به یک گورستانی برمیخورن که بلافاصله 2-3 هفته بعدش از طرف اداره باستانشناسی اون زمان آقای کامبخش مأمور میشن که اونجا فصل اول کاوش ها رو شروع کنن. تقریبا 3 سال هم زمان میبره تا حدوداً سال 50 زمان میبره و بعد هم دیگه ساختمون ها اونجا ساخته میشن، یعنی دیگه از اون قبرستان خبری نبوده چون روش رو ساختمون میگیره. اما نکته ای که من میخواستم اینجا خدمتتون عرض بکنم اینه که من زمانی که ایران بودم با آقای مهرکیان صحبت میکردم. آقای مهرکیان هم از باستانشناسان خوب ما هستن. ایشون یک روایتی داشتن از آقای کامبخش، میگفتن که بعد از انقلاب من آقای کامبخش رو دیدم و باهاشون صحبت کردم در مورد تپه قیطریه و بهشون گفتم مگه میشه که 350 گور در اونجا باشه و ما سفال خاکستری رو ببینیم از عصر آهن ولی سازه های دیگه ای اونجا وجود نداشته باشه که نشان از یک تمدن دون تاریخی توی اون منطقه بده. آقای کامبخش به آقای مهرکیان گفته بود دیگه این دست شما رو میبوسه، یعنی این مسیر باید ادامه پیدا بکنه. ما تنها گورستانی رو پیدا کردیم که پر از سفال و اشیای برنزی بوده، جاهای دیگه هنوز کاوش نشده بوده که قرار بود که توی دهه 70 که آقای مسعود آذرنوش مدیر پژوهشکده باستانشناسی بودن فصل دوم رو شروع کنن بدن به آقای مهرکیان که حالا به دلایل این اتفاق نمیفته. اما صحبتی که آقای مهرکیان میکردن میگفتن که آقای آذرنوش به شدت علاقمند بودن که اونجا موزه قیطریه بشه، به این معنا که اگر بعدها هم، یعنی بعدش که قرار بود مترو اونجا ساخته بشه، مسافران بتونن به نوعی از این موزه بازدید کنن. حالا یک موزه به شکل شیشه که یک سری از اشیایی که پیدا شده اونجا نمایش داده بشه، یعنی برنامه این بوده. بعد الان آقای زاکانی کل این حفاری ها و تمام اینها رو تکذیب میکنه. اینم خدمتتون بگم که آقای کامبخش بعدن اومد یک کتابی رو منتشر کردن که تاریخ سفال و سفالگری در ایران بود که اونجا اشاره میکنه به این سفال خاکستری که توی تپه قیطریه پیدا میشه. این سفال خاکستری هم خدمتتون بگم که مربوط به عصر آهن هستش و سفال خاکستری سفال مربوط به فلات ایران هستش که بعد از مهاجرت آریایی ها به یک باره سفال های دیگه مثلا مثل سفال نوخودی یا سفال های منقوش دیگه از بین میرن و سفال نوخودی میاد. بنابراین این یک از گمان زنی ها همین هستش که این مسیر در واقع مهاجرت آریایی ها بوده که این پارک قیطریه را ما این سفال های خاکستری رو پیدا کردیم توش.
یعنی حدوداً قدمت چند هزار ساله میشه براش در نظر گرفت؟
قدمتی که خود آقای کامبخش اعلام کردن 3200 سال اعلام کردن. اما یک نکته ای رو فراموش نکنیم که ما با لایه‌های تاریخی توی تپه‌های تاریخی مواجهیم، یعنی در حقیقت لایه بالایی تازه‌ترین لایه تاریخی هستش. ما در تهران لایه‌های قدیمی‌تر داریم، ما چشم علی رو داریم، قمی‌آباد رو داریم، ما از اون ور تو سمت دروس و چیزر سفال خاکستری پیدا کردیم. بنابراین گمانه‌زنی‌ها وجود داره که ما بتونیم در لایه‌های اینتر حتی تاریخچه قدیمی تر برای تهران پیدا بکنیم.
خب از دیدگاه باستانشناسی اگه بخوایم یه مقدار دور بشیم، مسئله محیط زیست هم مطرحه. هرچند تکذیب میکنن که درختی رو احیانا ببرن، ولی به هر حال واقعیتی که وجود داره در اون منطقه پردرخت چطور میخوان ساخت و ساز بکنن بدون اینکه درختی قطع بشه؟ نظر شما در این زمینه چیه؟
آقای زاکانی کلن بحثای محیط زیستی که جلوی چشممون هست، درختان تنومند قدیمی که جلوی چشممون هستن، ایشون در واقع نادیده گرفتن و گفتن که قرار نیستش که درختی تخریب بشه. قبل از این صحبت از جابجایی درخت میکردن و الان صحبت کردن که اصلا هیچ درختی هم قرار نیستش که جابجا بشه. من متخصص محیط زیست نیستم، اما به نظر میرسه آن چیزی که مدیریت کلان شهر تهران داره انجام میده اینه که محیط زیست و میراث فرهنگی رو برای مقاصد اقتصادی خودشون به کل نادیده بگیرن و تکذیب کنن.
گفتگوی بود با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.